چله همدل تسر ته ورسیده په بلیګوی کې سید سمی عباس له تاسو سره دی بخیر راغلی.
تشکر احمد شمر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری خواهید شنید که مقامات نظامی آمریکا خروج اولین گروه عساکر این کشور را از افغانستان تصدیق کردند. مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با سفیر آمریکا در افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، مقامات نظامی آمریکا تایید کردند که اولین گروه سربازان این کشور از افغانستان خارج شدند. دیروز تعدادی از شخصیت‌های افغانی و خارجی در ارگ ریاست جمهوری در مراسم فاتحه برادر رئیس جمهور کرزی اشتراک نمودند. لیبیا بر اساس شناخته شدن شورای انتخابی مخالفین این کشور را توسط 40 کشور و سازمان‌های جهانی رد کرد. در سوریه چندین نفر دیگر در جریان تظاهرات دیروز کشته شدند. تفصیل خبرها. اردوی آمریکا تایید کرده که نخستین گروه سربازان آن کشور افغانستان را ترک کردند. خروج این نیروها بخشی از پلان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حساب می‌آید که در مورد آینده نیروهای این کشور در افغانستان در نظر دارد. 650 عسکر آمریکایی که در کابل و ولایت پروان مستقر بودند به روز چهارشنبه از افغانستان خارج شدند. در این رابطه در برنامه کنونی مطلب مفصل خواهیم داشت. دیروز صدها نفر از شخصیت‌های افغان و خارجی در کابل به قصر ریاست جمهوری افغانستان رفته و در مراسم فاتحه احمد ولی کرزی با رئیس جمهور حامد کرزی همراه شدند. این مراسم در مسجد قصر ریاست جمهوری برگزار شده بود. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و رئیس شورای ولایتی کندهار روز سه‌شنبه در خانه‌اش در کندهار به قطر رسید. قمندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریاس، سفیر آمریکا در کابل کارل آیکنبری، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان استیون دیمیستورا، اعضای کابینه و شورای ملی افغانستان و بزرگان اردوی این کشور نیز در این مراسم اشتراک داشتند. سفیر ایالات متحده در کابل که مدت ماموریت وی در افغانستان به پایان رسیده میگوید سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان یک دستاورد است. کارل آیکنبری میگوید جانشین وی راین کراکر هم یک دیپلمات آگاه است و در ساحه نظامی نیز تجربه کافی دارد. مصاحبه مفصل سفیر آمریکا با رادیو آزادی را در همین مجله خبری خواهید شنید. رهبر لیبیا معمر القذافی به رسمیت شناخته شدن شورای انتخابی مخالفین این کشور را به اسم حکومت مشروع لیبیا توسط 40 مملکت و سازمان بین المللی رد کرد. قذافی در یک پیام صوتی که شب گذشته توسط تلویزیون دولتی این کشور به نشر رسید به طرفداران خود گفت این تصمیم ابلهانه می باشد. گروه تماس لیبیا که روز جمعه در استانبول مجلس داشت اعلان نمود که شورای انتخابی مخالفین لیبیا را به حیث حکومت مشروع این کشور به رسمیت شناخته است. در اعلامیه نهایی این اجلاس که شام گذشته به نشر رسید گفته می شود معمر القذافی دیگر صلاحیت قانونی در لیبیا ندارد. به رسمیت شناخته شدن شورای انتخابی لیبیا به حیث حکومت مشروع این کشور حیثیت دیپلماتیک این شورا را در صحنه جهانی بلند برده و فشار را بالای قذافی بیشتر می سازد تا از صحنه خارج شود. در اجلاس استانبول وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون اعلام نمود که آمریکا هم شورای انتخابی مخالفین لیبیا را به حیث حکومت مشروع این کشور به رسمیت شناخته است. فعالان سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور 19 تن را در تظاهرات روز جمعه کشتند. بر اساس گزارش ها 100 هزار تن در جریان روز جمعه در سرتاسر سوریه علیه حکومت دست به تظاهرات زدند. به گفته فعالان تظاهرات روز جمعه بزرگترین اعتراض علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بود است. گفته می شود که اسد اکنون با بیشترین فشارها در جریان رهبری 40 ساله حزب بعث روبرو است. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند از ماه مارس تا کنون در حدود 1400 تن در نتیجه اعتراض های ضد حکومت در سوریه کشته شدند. یک مقام عراقی گفته است حکومت آن کشور دو برادر اندر صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق را با سه تن دیگر از اعضای رژیم سابق در جریان یک ماه اعدام می کند. حیدر السعدی سخنگوی وزارت عدلیه عراق می گوید در این گروه ودبان ابراهیم حسین، سببی ابراهیم تکریتی، دو برادر اندر صدام و سلطان هاشم احمد وزیر سابق دفاع و دو جنرال رژیم صدام حسین شاملند. هر پنج نفر به روز پنجشنبه از سوی اردوی آمریکا به حکومت عراق تسلیم شدند. نظر به قانون اساسی عراق تمام حکم های اعدام باید توسط رئیس جمهور و یا یکی از دو معاون وی امضا شوند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امروز با رهبر روحانی تبت دلائی لاما که در تبت به سر میبرد ملاقات میکند. در این باره شامی دیروز خبر داده شد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که این ملاقات حمایت آمریکا را از حفظ هویت فرهنگی، مذهبی و زبانی بمثال تبت و دفاع از حقوق مردم آن نشان میدهد. در اعلامیه ذکر شده است که این ملاقات بر حمایت پایدار آمریکا از ملاقات بین نمایندگان دلائی لاما و حکومت چین برای رفع اختلافات تاکید میکند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شده. مقامات نظامی آمریکا میگویند اولین گروه سربازان این کشور خاک افغانستان را ترک نمودند. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید قوای امنیتی افغانستان در گرفتن مسئولیت‌های امنیتی پیشرفت کردند ولی به تعلیم و تربیت بیشتر نیاز دارند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان مردم از کمبود برق به ستو آمدند. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی شورای انتقالی شورشیان لیبیا را به اسم حکومت این کشور به رسمیت شناختند و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آمادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. نخستین گروه سربازان آمریکایی به روز چهارشنبه خروج از افغانستان را آغاز کردند. این اقدام به دنبال اعلان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که گفته بود 10,000 عسکر این کشور امسال از افغانستان خارج می‌شوند صورت گرفته است. اما یک جنرال آمریکایی می‌گوید تعداد زیادی از عسکر این کشور در تابستان امسال افغانستان را ترک نخواهند کرد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
برای نخستین بار 650 عسکر آمریکایی پس از تکمیل دوره ماموریت خود افغانستان را ترک کرده و دوباره تعویض نخواهند شد. پیش از این عسکر آمریکایی به صورت دوره‌ای پس از تکمیل مدت خدمتشان افغانستان را ترک می‌کردند و به عوض آنها عسکر دیگر آمریکایی در این کشور مستقر می‌شدند، اما این بار تعویض صورت نخواهد گرفت. دگرمن واین پیری یکی از سخنگویان آیساف می‌گوید اولین گروه سربازان آمریکایی در برنامه خروج از افغانستان این کشور را ترک کردند. این عساکر در یک از قطعات نیروهای آمریکایی در کابل و غنده 113 آنها در پروان وظیفه داشتند. مایکل وون مسئول مطبوعاتی نیروهای آمریکایی هم گفته است بر اساس اعلان باراک اوباما این عساکر با گروه دیگر تعویض نخواهند شد. مقامات آمریکایی همچنان گفتند در جریان ماه جولای در حدود 800 عسکر آمریکایی در دو واحد جداگانه از افغانستان خارج می شوند. در حال حاضر تقریبا 100,000 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند و به گفته مقامات ارشد این کشور خروج تمامی نیروهای نظامی آمریکا تا سال 2014 تکمیل خواهد شد. ایالات متحده در ماموریت تقریبا 10 سالش در افغانستان تا حالا بیش از 1,500 عسکرش را از دست داده و همچنان میلیاردها دلار مصرف کرده است. برنامه خروج نیروهای آمریکایی در واشنگتن مورد انتقاد قرار گرفته و جمهوری خان مخالف اوباما میگویند که این اقدام خیلی ها به سرعت صورت گرفته است. اما مقامات آمریکایی میگویند تا پایان تابستان امسال تعداد زیادی از نیروهای این کشور از افغانستان خارج نمیشوند. با این هم انتظار می رود بخش بزرگ از این عساکر که در ولایت هلمند مستقرند در ماهای نوامبر و دسامبر امسال افغانستان را ترک کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان مسئولیت‌های امنیتی بعض نقاط افغانستان به دست قوای امنیتی خود افغانستان گذاشته می شود. سفیر ایالات متحده در کابل که مدت ماموریت وی در افغانستان به پایان رسیده می گوید سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان یک دستاورد است. کارل آیکنبری می گوید جانشین وی راین کراکر هم یک دیپلمات آگاه است و در ساحه نظامی نیز تجربه کافی دارد. آیکنبری در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی انجام داده گفته است که نیروهای افغان نسبت به گذشته تقویت شده، اما به پروگرام دامدار آموزشی نیاز دارند. توجه کنید به این مصاحبه.
سپردن پروسه امنیت برای افغانها آغاز شده است. نیروهای ائتلاف در حال خروج از افغانستانند. حملات طالبان افزایش یافته. شما چه فکر میکنید؟ انتقال امنیت تا حدودی موفق خواهد بود؟
I think that the plan that's by the government of Afghanistan for security transition.
من فکر میکنم پروسه سپردن مسئولیت به نیروهای افغان که در سال 2014 تکمیل میشود یک پلان با دست آورده است و بعد از آن نیروهای امنیتی افغان امنیت سراسر افغانستان را به دست خواهند گرفت تا برای حفاظت از مردم خود یک حکومت حاکم داشته باشند. اما برای این پروسه چند گام باید برداشته شود. اول این که ما باید به طور دوامدار به کمیت و کیفیت نیروهای افغان توجه کنیم و در نیم سالی که در پیش رو داریم نیروهای افغان باید یک جا با نیروهای بین‌المللی به طور مستقیم در جنگ و عملیات سهم بگیرند و نیروهای افغان باید جای نیروهای بین‌المللی را بگیرند. اما این را نباید فراموش کرد که آمریکا به مناسبات دراز مدت خود با افغانستان ادامه می‌دهد.
در بین افغانها این نگرانی به میان آمده که با بیرون شدن نیروهای خارجی جنگهای داخلی مجدداً آغاز خواهد شد. در بین پلیس ملی و اردوی ملی ملیشه‌های سابق موجود است. در همچو حالات موفقیت جنگ چگونه خواهد بود و شما به این نگرانی چی آمادگی دارید؟
First, I'd encourage any Afghan citizen.
من اولا افغانها را به این تشویق می کنم که به مرکز آموزش نظامی در کابل بروند و توانمندی نیروهای امنیتی را ببینند که تحت دستور افغان هاست. من افغان ها را به این ترغیب می کنم که ساحه فعالیت نیروهای امنیتی را از نزدیک مشاهده کنند که در حال حاضر در چه وضعیت قرار دارد. به نظر من درست است که افغان ها به خاطر آینده نیروهای امنیتی خود نگرانند، اما من که در سال 2002 میلادی به افغانستان آمدم، از آن زمان تا امروز نیروهای افغان قوی شده و سیستم آموزشی آنها نیز تقویت شده است. اما در پهلوی آن باید در بین نیروهای امنیتی یک دید واحد سیاسی نیز موجود باشد که آنها را کنترل نماید.
انتخابها بر حکومت افغانستان افزایش می‌یابد. قوای سه‌گانه هم مشروعیت خود را از دست می‌دهد. جنگ سالاران هم روز تا روز قوی‌تر می‌شوند. رئیس جمهور هم به قراردادهای منطقوی ترغیب می‌شود. آیا شما و متحدین شما در این زمینه خاموش باقی نمانده‌اید؟
Afghanistan needs to enjoy good relations with all of its neighbors. It needs to enjoy good relations.
افغانستان به این ضرورت دارد که با همسایگان و جهان مناسبات خوب داشته باشد. افغانستان برای انکشاف پروگرام‌های اقتصادی و سیاسی حکومت خود به روی آجندای اصلاح شده گام برمی‌دارد. شما از بعض مشکلات در افغانستان یادآوری کردید که یکی از آنها چالش در پارلمان است. براستی هم بعضی کارهای موجود است که حکومت افغانستان نتوانسته است آن را انجام دهد، که یکی از آنها موضوع وزرای سرپرست است که تا هنوز رأی اعتماد به دست نیاوردند. مدت کار شماری از مقامات استر محکمه هم به پایان رسیده است، اما آن طوری که پروسه انتقال امنیت آغاز می شود، پس حکومت افغانستان باید با اصلاحات به پیش برود.
So you had a long experience in Afghanistan in military side and also in diplomatic side.
آقای سفیر، شما در افغانستان تجربه زیاد ملکی و نظامی دارید و قبل بر آن از کار شما تمجید به عمل آمده است. اما در این اواخر بین شما و رئیس جمهور کرزی بعضی اختلافات به میان آمده که عامل این اختلافات چه بود؟
I think I've spent more time with President Karzai than
من با رئیس جمهور کرزی بر علاوه سایر مقامات نشست و برخاست زیادی نمودم و با هم مناسبات گسترده‌ای داشتیم. اختلافات از زمانی به میان آمد که من در سال 2002 به افغانستان آمدم. البته آن اختلافات نظر و اختلافات پالیسی های ناکام بود که از آن طریق ما به اهداف خود نمی توانستیم برسیم. اما من فکر می کنم که جانشین من راین کراکر یک دیپلمات خوب است. وی در مأموریت پاکستان هم کار کرده و از عراق هم تجربه دارد. خلاصه وی در حقیقت یک دیپلمات خوب و آگاه است.
Mr. Ambassador, there are long discussion on the strategic partnership document.
Yeah. آقای سفیر، خبرها در مورد سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان به درازا کشیده و شماری از رسانه‌ها عامل آن را فشار کشورهای همسایه و گروه‌های جهادی عنوان کردند. شما چه فکر می‌کنید؟ کدام یکی از این موارد مانع این کار می‌تواند باشد؟
Well, I know that Afghanistan's neighbors, they look at...
خوب است. من میدانم که همسایه های افغانستان به مناسبات دراز مدت موجود بین افغانستان و امریکا و افغانستان و ناتو متوجه اند. اما نگرانی اینجاست که آنها نمیخواهند که آمریکا با افغانستان مناسبات نظامی داشته باشد که ما در حال حاضر به آن تلاش داریم. اما آنسانه که ما فکر میکنیم و رئیس جمهور کرزی نیز بار بار گفته است، هیچ قرارداد امضا نخواهد شد که به ضرر همسایگان باشد.
شنوندگان گرامی، شما مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل کارل آیکنبری شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 دقیقه سپس به وقت کابل رسیدیم. به نیمه مجله خبری توجه کنید به سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان. اردوی امریکا تایید کرده است که نخستین گروهی از سربازان آن کشور افغانستان را ترک کردند. دیروز 3 نفر از شخصیت‌های افغان خارجی در کابل به قصر ریاست جمهوری افغانستان رفته و در مراسم فاتحه احمد ولی کرزی با رئیس جمهور حامد کرزی همراه شدند. سفیر ایالات متحده در کابل که مدت ماموریت وی در افغانستان به پایان رسیده میگوید سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان یک دستاورد است. رهبر لیبیا معمر القذافی به رسمیت شناخته شدن شورای انتقالی مخالفین این کشور را به حیث حکومت مشروع لیبیا توسط 40 مملکت و سازمان بین المللی گام نچندان مهم خواند. فعالان در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور 19 تن را در تظاهرات روز جمعه کشتند. یک مقام عراقی گفت حکومت آن کشور دو برادر اندر صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق را با 3 تن دیگر از اعضای رژیم سابق در جریان یک ماه اعدام میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، توجه کنید به ادامه برنامه. حالا غفور متین مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط اوضاع امنیتی افغانستان مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: بعد از یک رشته حملات اخیر به منظور هدف قرار دادن مقامات بلندپایه، سیاستمداران افغان، رهبران نظامی و تجارتی که مسئول برای ایجاد یک دموکراسی باثبات در کشورشان می باشند درباره مسئولیت جانشان نگرانی دارند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد: افغانستان از مدتها به این طرف سرزمین تغییر متحدین و متردد در وفاداری بود است، اما اعضای طبقه حاکم افغانستان اخیراً مجبور گردیدند تا به تصفیه حلقات درونی خود بپردازند. در چند ماه گذشته یک تعداد از مقامات بلندپایه امنیتی و غیر امنیتی در نتیجه حملات کشته شدند که کردیت و مسئولیت این حملات را طالبان به عهده گرفتند. یک مقام امنیتی افغان که از گفتن نامش خودداری نموده و روزنامه واشنگتن پست گفته است دشمن تاکتیک خود را تغییر داده و اکنون توجه را به نفوذ کردن در داخل قوای امنیتی معطوف کرده و اینجا تدبیری وجود ندارد که جلوی آن را بگیرد. در ماهای اخیر شورشان که به داخل صفوف قوای پلیس و اردو نفوذ کردند امریکایی‌ها را نیز هدف قرار دادند، یک استراتژی که باعث ایجاد استکاک و حساسیت میان نیروهای امنیتی افغان و امریکایی هایی که نیروهای افغان را تربیه می نمایند شده است. نشریه اوپن دموکراسی چاپ امریکا در ارتباط استراتژی نظامی امریکا در افغانستان مقاله تحلیلی نشته و در آغاز این مقاله می نویسد: استراتژی نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان در حال شکستن و گسیختن است، اما آنچه که اکنون در واشنگتن اهمیت دارد برنامه انتخابات داخلی است. نشریه می نویسد: یک سلسله حوادث خشونتبار در افغانستان شک و تردیدهای تازه درباره ادعای پیشرفت در استراتژی نظامی سیاسی ایالات متحده آمریکا را در افغانستان به نمایش می گذارد. به نشته این نشریه، مشکلی که اکنون قوای ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان با آن روبرو می باشد می تواند در برابر اولویت های استراتژی واشنگتن که در افغانستان تعقیب می نماید اندازه گیری شود. یکی این که اهداف سیاسی و نظامی هیچگاه به صورت نزدیک به هم مرتبط نبوده است. اکنون تحلیل ایالات متحده امریکا در افغانستان شامل سه مفهوم است. یک، رهبری نظامی سیاسی امریکا در افغانستان آماده خواهند بود که در کوتاه مدت با اشخاص قدرتمند محلی یعنی جنگسالارها کار کنند. دو، نظامیان امریکایی آماده هستند استفاده از طیارات بی پیلوت را شدت ببخشند. و سه، حملات شبانه را برای ضعیف ساختن شورشان طالب از طریق دستگیری و کشتن رهبران طالبان توصیه بدهند. نشریه در اخیر مقاله می نویسد اثرات کوتاه مدت برای پنتاگون می تواند گیرا باشد، اما حقیقت ناراحت کننده این است که افغانستان به حیات مردم آن از اولویت برخوردار نمی باشد. باراک اوباما باید در انتخابات آینده پیروز شود و خواستها و نیازهای سیاست داخلی حالا باید مردم کشور را زیر پا کنند که 10 سال جنگ را متحمل شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سیلوی ولایت بلخ با کمک بانک جهانی بازسازی میشود. این عمل چی از نگاه تولید و چی هم از نگاه جلب مردم به کار کمک خواهد کرد؟ شرح بیشتر را در گزارش از زهره صافی از شهر مزار شریف میشنوید.
کارخانه سیلوی بلخ با هزینه بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی از کمک مالی بانک جهانی بازسازی می‌گردد. محمد عمر جلال رئیس تصدی کارخانه سیلوی بلخ گفت دولت در نظر دارد که سیلو را تحت نام ریاست ذخیره استراتژیک بسازند که تنها مواد ارتزاقی جمع‌آوری و نگهداری گردد تا در موقع ضرورت توزیع شود.
یک ذخیره کلان 10000 تنی برای ما جور می‌کنند مسای مقابل نسبه لوتو 2 میلیون دلار دمی تخصیص دادن برای سیلوی مزار در بخش دمی ایمار گدام یک لابراتوار دی جور میکنه که تمام تجهیزات و کپاش.
آقای جلال افزود که این کارخانه تولیدی در سال 1358 به همکاری مالی کشور سور به همکاری مالی کشور شوروی سابق تهداب گذاری و در سال 1362 به بهره برداری سپرده شد. آقای جلال میگوید این کارخانه دارای 3 بخش شامل ذخیره و آسیاب گندم است فعال بوده، اما بخش نانپزی آن به دلیل اینکه قطعات نظامی آذر نیستند از نان سیلوی دولتی استفاده نمایند غیر فعال است.
عدم تولید ما یعنی است که ما قرارداد نمیکنن قطعات ورودی ملی یا پلیس ملی. چند بار که ما رفتیم پیشون تقاضا کردیم با ما قرارداد نکردن، مثلا که عسكر ما واسه عسكر سابق نیست نان سیلو بخوره، گرچه ما از نان فری بازار کرد با کیفیت نان تولید میکنیم.
محمد عمر جلال بیان داشت فابریکه متذکره در اثر جنگ های داخلی تخریب و بعض از ماشینالات آن دزدیده شد، اما در طی 2 سال اخیر تقریبا 80% آن بازسازی شده است. به اساس گفته های رئیس تصدی سیلوی بلخ، تشکیل قبلی این کارخانه 520 نفر بود، اما فعلا به بیش از 40 تن کاهش پیدا کرده. هرگاه این فابریکه دوباره بازسازی گردد این رقم به 500 نفر خواهد رسید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در پهلوی بی‌امنیتی ها و اعمال خشونت‌بار در پاکستان یک مشکل دیگر نیز این کشور را تهدید می‌کند. مردم پاکستان در مورد کمبود برق نگرانی دارند. مناطق قبایلی در قلمرو پاکستان که از یک سو با مشکلات افراط‌گرایی و حملات قوای نظامی پاکستان روبرو می‌باشند، از سوی دیگر در گرمای تابستان با نبود برق دست به گریبانند. مقامات پاکستان میگویند تنها مناطق قبایلی نیست که از مشکل کمبود برق ضرر میبینند، بلکه این مشکل در سرتاسر کشور وجود دارد. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگار در این مورد از شهر پشاور جزئیات بیشتر دارد.
در این اواخر شهرهای بزرگ پاکستان در حدود بیش از 10 ساعت در یک شبانه روز برق نداشتند، اما مردم قبایلی از نداشتن برق در حدود 20 ساعت در یک شبانه روز خبر میدند. یک تن از باشندگان خبر اجنسی در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در رابطه با مشکلات که از نبود برق برایشان ایجاد شده چنین میگوید:
خبر اجنسی که خوب بجلی بالکل دنش برابر ادم
در خبر اجنسی برق وجود ندارد، در 24 ساعت صرف برای 10 دقیقه اگر برق داشته باشیم. برقی در تاریکی افتاده ایم. نبود برق بالای زندگی ما تاثیر منفی گذاشته. حتی آب در مساجد و مکاتب ما وجود ندارد. و همچنان گفت نسبت نبود برق بیشتر اوقات مراکز سیهی در منطقه ایشان مسدود می باشد که نیز مردم را دچار مشکل ساخته است. محمد اجنسی یکی از مناطق دیگر قبایلی پاکستان است که طی چند سال اخیر نسبت عملیات نظامی بر علیه مخالفین دولت تا حد زیادی متضرر گردیده. جنگریز خان یک تن از سران پیپل پورتی در منطقه میگوید ناامنی های اخیر باعث شده تا مناطق قبایلی بیش از حد متضرر گردند. در این حال حکومت باید سهولیات بیشتری را برای این مناطق فراهم می نمود، اما برعکس حکومت با فراهم نکردن برق مشکلات مردم قبایلی را اضافه نموده است. منطقه ما را هم حالات متضرر ساخت و هم بی برقی. از وزارت آب برق خواست مامین است که به مناطق قبایلی برق بدهد. آنده کسانی که در جنگ ها خانهایشان را از دست دادند در خیمه ها زندگی می کنند. نبود برق در این شدت گرمی آنها را به عذاب نموده است. با جوار جنسی منطقه هم جوار با مومند جنسی است و با همچون مشکلات یاد شده دوچار است. کامران علی شاه یک تن از باشندگان این منطقه میگوید باجور جنسی که ده ها فابریکات سنگ مرمر در آن وجود دارد، از یک سو جنگ های پی در پی این فابریکات را متضرر گردانیده، از سوی دیگر نبود برق نیز باعث مسدود شدن بیشتر این فابریکات شده است. فابریکات در منطقه ما از نبود برق مسدود شده. بیشترین فابریکات سنگ مرمر پاکستان در منطقه ما وجود دارد که بنابر بی برقی متضرر شده و مسدود می باشد. در منطقه ما 18 ساعت در یک شبانه روز برق نمی باشد. خانباچا یک تن از باشندگان وزیرستان نیز نبود برق را در مناطق قبایلی مشکل عمده می داند و چنین می گوید. در 24 ساعت 4 ساعت هم برق نیست. در منطقه ما مشکل اساسی ولتج است. به شمول زراعت تمام دار و مدار زندگی مربوط به وسایل برقی می باشد و با نبود برق زندگی کاملا فرق. مقامات وزارت آب برق پاکستان مشکل اساسی را کمبود تولید برق دانسته و میگویند که نه تنها مناطق قبایلی بلکه سراسر پاکستان با کمبود برق مواجه می باشد. فرشتنگا، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای شرکت کننده در نشست استانبول مخالفین حکومت لیبیا را به حیث حکومت مشروع آن کشور به رسمیت شناختند. بانک در حدود 30 کشور اکنون حمایت خود را از مخالفین لیبیا اعلان کردند، اما رهبر لیبیا معمر القذافی گفته که به رسمیت شناختن مخالفین به حیث حکومت مشروع اقدام مهمی نیست. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
شورای ملی انتقالی لیبیا متشکل از مخالفین رژیم معمر قذافی به حیث حکومت مشروع آن کشور به رسمیت شناخته شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نخستین بار این موضوع را در نشستی که با شرکت اعضای گروه تماس در استانبول برگزار شده اعلان کرد. تا زمانی که اداره موقت در جای خود باقی است، ایالات متحده شورای ملی انتقالی را به حیث اداره مشروع لیبیا به رسمیت می‌شناسد و ما بر همین اساس با آنها روابط خواهیم داشت. در مقابل، ایالات متحده به این نظر است که رژیم قذافی پس از این اداره مشروع لیبیا نیست. در اعلامیه نهایی امین گروه با حمایت بیش از 30 کشور جهان آمده است، رژیم قذافی پس از این هیچ مشروعیت برای اداره لیبیا ندارد. گفته می شود که برسمیت شناختن مخالفین لیبیا یک تحول مهم بوده و برای آنها یک موقف دیپلماتیک در جهان می دهد. به این ترتیب فشارها بالای قذافی به خاطر کنارگیری از قدرت هم افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر راه برای کمک های اقتصادی به مخالفین قذافی که در حال حاضر شدیداً به آن نیاز دارند باز خواهد شد. ایالات متحده آمریکا می تواند با تقریبا 30 میلیارد دلار دارایی رژیم قذافی که در بانک های آمریکا به حالت منجمد قرار گرفته اند مخالفین را کمک کند. در عکس العمل به این اقدام در نشست استانبول معمر قذافی در سخنرانی برای تعداد از حامیانش گفت بر رسمیت شناختن مخالفین اقدام مهم نیست. پیش از این قذافی به روز پنج شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از حامیانش خواسته بود تا بالای دشمنان لیبیا حملات مسلحانه را انجام داده و ناتو را شکست بدهند. او همچنان گفته بود که به هیچ صورت تسلیم نخواهد شد. ناتو از ماه مارچ به این سو از مخالفین در لیبیا حمایت کرده و خواهان سرنگونی رژیم قذافی است. این اقدام بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت از افراد ملکی در لیبیا صورت گرفته است. در حال حاضر مخالفین بالای بخش‌های زیادی از شرق و مناطق جداگانه در غرب حاکمیت دارند، اما تا حالا تلاش‌های آنها به خاطر بیرون راندن قذافی از پایتخت طرابلس به نتیجه نرسیده است. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
استاد گلمیل از نهرین می نویسد در حالی که مسئولیت کشور به دوش افغان ها واگذار می گردد، گروه های مسلح غیر مسئول بالای مردم غریب بسیار ظلم می کنند که زمان طالبان از یاد می رود. ما از دولت می خواهیم تا آنها را خلع سلاح نمایند. خالد وردک از کابل در اسمس خود نوشته است: اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، جنگ‌های ذات‌البینی آغاز خواهد شد. و محمود فیصل از هرات می‌نویسد: در شهر هرات یک لیتر تیل 65 افغانی قیمت دارد. از مقامات دولتی و حکومتی که به گفته او به فساد آغشته‌اند، می‌خواهند که قیمت‌ها را کمتر نمایند. شنوندگان گرامی، این مجله خبری هم در همین جا به پایان می‌رسد. احمد